در آستانه کودتای 28 مرداد سال 1332 حزب هزاران عضو رسمی در سراسر ایران پیدا کرد و شعب آن در شهرهای متعدد ایران من جمله تبریز دایر گشت. در جریان سال 1332 روزنامه نیروی سوم به عنوان روزنامه سیاسی خبری و مجله ماهانه علم و زندگی به عنوان نشریه تئوریک نیروی سوم مرتب منتشر می شدند. این نشریه در بین دانشجویان و روشنفکرانی که سوسیالیست و دارای گرایش‌های چپ بودند ولی به علل مختلف به حزب توده ایران نپیوسته بودند و با اینکه بعد از چندین عضویت در آن حزب مثل ملکی و یارانش حزب توده را ترک کرده بودند محبوبیت خاصی کسب کردند و به طرف این نشریات و به طرف نیروی سوم روی آوردند. مضافاً حزب زحمتکشان ایران یعنی نیروی سوم موفق شد نهضت زنان پیشرو را به همت صبیحه ملکی همسر خلیل ملکی و سایر زنان هوادار نیروی سوم را تشکیل دهند. تا اونجا که من اطلاع دارم در اون زمان دو تا حزب سیاسی در ایران بخش زنانشو داشت، یکی حزب توده ایران بود، یکی هم حالا شد نیروی سوم و رهبر این نهضت زنان پیشرو هم صبیحه ملکی بود که همسر خلیل ملکی بود. در روز اول دی ماه سال 1331 این سازمان یعنی نهضت زنان پیشرو اعلام کرد که انتظار زنان از دولت دکتر مصدق این است که از محرومیت های قبلی زنان کاسته شود و رسوم کهن برکنار گردد و دولت با تجدید نظر در لایحه قانون انتخابات زنان ایران را از حقوق و مزایای طبیعی برخوردار سازد. این هم در واقع بخشی از اون اعلامیه‌ای بود که هم نیروی سوم هم نهضت زنان پیشرو در اول دی ماه سال 1331 در واقع پخش کردند. پس از کودتای 28 مرداد سال 1332 ملکی ضمن اعلامیه‌ای از مخفیگاه خود علل گوناگون شکست جنبش و سرنگونی حکومت مصدق را در آن مرحله تجزیه و تحلیل کرد و خطوطی برای مبارزه در آینده ترسیم نمود و اعلام کرد مبارزه را باید دوباره از صفر شروع کرد و بالاخره روز 16 شهریور سال 1332 دو هفته بعد از کودتا خود را به فرمانداری نظامی کودتاچیان معرفی کرد و در نتیجه تشکیلات نیروی سوم زیرزمینی گشت. او را بدون محاکمه در قلعه فلک الافلاک در خرم‌آباد لرستان زندانی کردند. خود در این باره در نامه تاریخیش به مصدق اینگونه می‌نویسه: آنچه در فلک الافلاک در انتظار من بود یک شکنجه روحی از نوع جدید است که در تمامی ادوار گذشته تاریخ نظیر ندارد. من در آنجا در یک محیط کینه و نفرت غوطه‌وار بودم. اینکه انسان تک و تنها در میان گروهی زندانی باشد که همرزمان سابق او بودند ولی به او به نظر یک دشمن و خیانتکار می‌نگرند عذاب علیمی است که تنها کسانی که در معرض آن باشند به درجه خود کنندگی آن پی میبرند. سالها بعد از آن که از زندان آزاد شدم پسر مرحوم ملک شعرهای بهار یعنی مهرداد بهار که از افراد برجسته حزب توده در فلک الافلاک بود از آن حزب برگشت و هفته یک بار پیش من می آمد. او برای من حکایت کرد که رفقای حزبیش نقش قتل مرا در فلک الافلاک کشیده بودند.
بله
همونطور که قبلا هم من شرح دادم من که بعد از آزادی از زندان در سال 1338 اقدام به تأسیس جامعه سوسیالیستای نهضت ملی کرد. با اینکه عضویت ملکی و جامعه سوسیالیستا به خاطر مخالفت ها و و فعالیت های خونزی و حجازی به جبهه ملی دوم پذیرفته نشد، ولی آنها نیز مثل ملکی بازرگان و ملکت آزادی در خارج از جبهه ملی دوم به مبارزات خود علیه رژیم شاه ادامه دادند. یعنی این نقطه خود شرح بدن که خلیل ملکی علاوه داشت که جامعه سوسیالیست به عضویت جبهه ملی دوم در بیاد، ولی در داخل جبهه ملی دوم افراد مثل خونجی حجازی بودن که قبلا با خلیل ملکی بودن، بعدا از او جدا شده بودن و یک سازمان سوسیالیستی به وجود آمده بودن تا تحت اون نام به داخل جبهه ملی دوم اومده بودن و در جبهه ملی دوم در واقع اکثریت رو داشتن و اینا حاضر نبودن که خلیل ملکی و جامعه سوسیالیست ها به جبهه ملی دوم بپیونده. اینه که هیچ وقت جبهه ملی دوم در واقع شامل جامعه سوسیالیست های نهضت ملی ها نشد، ولی در خارج از جبهه ملی دوم خلیل ملکی و یارانش تحت نام جامعه سوسیالیست ها به فعالیت خودشون علیه رژیم شاه ادامه دادن. و در سال 1344 در تشکیل جبهه ملی دوم نقش مهم بازی کردن. این که در واقع خلیل ملکی در جبهه ملی دوم فعالیت کرد و در تشکیل جبهه ملی دوم نقش بازی کرد و بعدا هم که جبهه ملی دوم در واقع مورد سرکوب رژیم شاهنشاهی قرار گرفت، خلیل ملکی دوباره به زندان افتاد، ولی تمام آثار و نوشته هایی که خلیل ملکی از خلیل ملکی در دست است به دست ما رسیده و طرفدارانش و یارانش راجع به او نوشتن دقیقا نشون میده که خلیل ملکی درسته که هیچ وقت موفق نشد یک حزب سرتاسری بزرگ و فراگیر در ایران در داخل اپوزیسیون به وجود بیاره، ولی نوشته‌هاش به نظر من خدمت بزرگی به تئوری‌های سوسیالیستی بیشتر در رابطه با شرایط عینی و ذهنی جامعه ایران اون زمان. و اینی که یادش گرامی با خدمت بزرگی به نظر من جنبش سوسیالیستی ملی ایران ایشون کرده که نباید از یاد برد و هر سال باید یادی از او کرد.
درود بر شما. با زاپارسا بینام در واقع میتونیم بگیم که زنده یاد خلیل ملکی یکی از پیشتازان سوسیالیست ملی با باور و اعتقاد به استقلال و آزادی و برابری و در واقع همونطور هم که اشاره کردم بسیار هم پایبند و تکیه و تأکید اصلیش بر اخلاق و اون اخلاق ملی بود.
کاملا درسته. بله.
یادش گرامی و نامش جاوید. امید است که همونطور که درستی اشاره شد همه ساله از این عزیزان باید یاد بشه که به واقع بزرگانی برای اون سرزمین بود.
بله، حالا هستن واقعا افراد انسان‌هایی که خوب موندن و به آرمان‌های ملی و آرمان‌های زمان دکتر مصدق به حاکمیت ملی ایران اعتقاد دارن و اون بدن هم واقعا پیر خودشونو یا پدر معنوی خودشونو خلیل ملکی محسوب می‌دارن.
بله، باز هم درودشان
بله.
جاپاسا بپردازیم به بخش دیگری و گفتگوی دیگری که قرار شد در جلسه گذشته هم اشاره شد که در مورد صحبتهایی که در سفر سخنرانیه که کرده بودید برای شنوندگان عزیز در اون موارد هم لطف کنید توضیح بدید.
بله، من در سفر خودم به ونکوور همونجوری که عرض کردم در یک دو سخنرانی بزرگ عمومی شرکت کردم و به زبان انگلیسی و به زبان فارسی صحبت کردم و بعدا هم در جلساتی که در خونه ها بودن خصوصی و نه عمومی تر بلکه خصوصی تر در اونجا هم به مسائل سیاسی خاورمیانه و سیاست آمریکا در خاورمیانه، رابطه ایران با آمریکا از کجا شروع شد به کجا ختم شد، من راجع به این مسائل صحبت کردم. امروز علاقه دارم به بخشی از این صحبت هم اشاره بکنم و صحبتی رو که هم به زبان انگلیسی ادا کردم و هم به زبان فارسی در اون دو سخنرانی عمومی، اونها را به صورت خلاصه روخانی بکنم از مطلبی رو که برای روزنامه شهروند که همون در واقع شهروند شهر ونکوور هست تأیید کردم برای شما روخانی بکنم.
لطف بفرمایید.
عنوان این مطلب بحران تجاوز آمریکا حقوق و خواسته های مردم عراق است.
بله.
بررسی اوضاع سیاسی جهان نشان می‌دهد که امروز بشریت شاهد بحران‌های فراگیر است که اگر راهکاری برای برون رفت از آنها تعبیه و پیاده نگردد، خیلی احتمال دارد که ادامه آنها امنیت و صلح جهان را در دراز مدت به خطر بیندازد. بحران جاری خاورمیانه جدید و در رأس آن اشغال و زنگ عراق یکی از اون بحران‌های فراگیر است. پدیده بحران جاری خاورمیانه و مضمون اصلی آن، یعنی منبع انرژی سوخت و مقام یا موقعیت ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه، نزدیک به یک سال است که نه تنها تازگی مناسبت و مرتبط بودن خود را از دست نداده، بلکه به عنوان یک بحران مستمر، طاقت فرسا و فراگیر احتمال دارد که به فراسوی مرزهای عراق و دیگر کشورهای خاورمیانه جدید نیز گسترش یابد. تمام بحران‌های دوره پیش از جنگ جهانی دوم و دوره جنگ سرد و به پایان رسیدن آن دوره‌ها به آخر عمر خود رسیده و مناسبت و مرتبط بودن خود را از دست دادند. ولی بحران جاری خاورمیانه هنوز بعد از گذشت صد سال نه تنها همچنان سرکش و رام نشدنی باقی مانده و زاری بودن خود را از دست نداده است، بلکه امروز به عنوان یک کانون گرهی اکثر جریانات سیاسی در صحنه بین‌المللی را با پیچیدگی های خاص خود به هم مرتبط ساخته است. یعنی منظورم این که خیلی از مسائلی که مثلا در دوره جنگ سرد وجود داشتن، این مسائل با پایان دوره جنگ سرد به پایان عمر خود رسیدن و دیگه به عنوان مسئله وجود ندارن. ولی بحران خاورمیانه با پایان جنگ سرد هم به پایان خودش نرسیده و حتی شدیدتر هم شده.
بله.
درست به خاطر جاری ماندن این بحران است که اکثر مورخین، سیاستمداران و ژورنالیست‌ها وقتی که تلاش میکنند که بحران خاورمیانه را به شکل یک پدیده قابل فهم و قابل درک مطرح سازند، مرتکب ساده اندیشی میشوند که البته جدا از خواسته های سیاسی و ایدئولوژیکی آنها نیست. بخشی از این سیاستمداران و روشنفکران و تحلیلگران هنوز هم بحران خاورمیانه را به عنوان یک تلاقی خصمانی تاریخی بین تمدن‌های مسیحی، یهودی و مسلمان مورد ارزیابی قرار می‌دهند. به طور مثال بخشی از روشنفکران داخل آمریکا و حتی روشنفکران کشورهای عربی مثل مصر و حتی بعضی از روشنفکران فلسطینی اینها معتقدند که بحران خاورمیانه معلول مجموعی از تلاقی ها بین مسلمانان و یهودیان و مسیحیان از یک سو و برخورد های خونین بین سنی ها و شیعه ها از سوی دیگر است.
حالی.
این پرسپکتیو، این چشم‌انداز که اختلاف بین عرب و اسرائیل را مظهر معاصر اختلافات مذهبی و دینی بین آنها می‌داند، نه تنها ساده گرایانه است، بلکه گمراه کننده و ضد تاریخی نیز می‌باشد. نخست اینکه در آغاز ظهور و عروج اسلام در عربستان، اکثر ساکنین فلسطین، سوریه و لبنان که بعدها تحت نام سرزمین شام معروف گشتند و منطقه بین النهرین که امروز به نام عراق معروف است، اکثر اهالی این مناطق من جمله بین النهرین مسیحی بودند و بعد از مهاجرت و حمله مسلمانان به این سرزمین ها در قرن هفتم میلادی اکثرا به دین اسلام گرویدند. دوم اینکه امروز نزدیک به 20% اعراب خاورمیانه و مصر و سودان مسیحی هستند و سوم اینکه در جهان معاصر فقط 18% مسلمانان جهان عرب تبار هستند. بقیه ساکنین کشورهای مسلمان نشین از ترکیه، ایران، پاکستان گرفته تا هندوستان، بنگلادش، روسیه، مالزی و اندونزی غیر عرب می باشند. پس بررسی بحران جاری خاورمیانه در چارچوب تلاقی مذاهب و تمدن‌ها با واقعیت اینی دوران ما تباین داشته و حق مطلب را بیان نمی کند. این بحران پایگاهش چیه؟ اینو میگن مذهب و اسلام و مسیحیت و یهودیگریه که این با واقعیت ها تطابق ندارد. بخش دیگری از تحلیلگران و روشنفکران که بیره به تئوری ها و عملکردهای به اصطلاح جنگ سرد بودند، بحران خاورمیانه و تبعات آن را آرزه، نمونه و مظهری از وجود اختلافات و رقابت ها بین آمریکا و شوروی و تقسیم جهان به بلوک غرب و شرق می دانند. اینان نیز بعد از پایان دوره جنگ سرد و فروپاشی شوروی و بلوک شرق اعلام کردند که حالا که عمر جنگ سرد به پایان رسیده، پس بحران خاورمیانه نیز تحت رهبری آمریکا چارچوب نظم نوین جهانی حل خواهد گشت. این پرسپکتیو یا این چشم‌انداز با واقعیت واقعیات تاریخی و جریانات متعول در خاورمیانه همخوانی ندارد و در تضاد است. باید خاطر نشان ساخت که بحران جاری خاورمیانه یکی از ارثیه های شوم دوران استعمار بوده و تاریخ آغاز آن به دهه های آخر قرن 19 یعنی ظهور و عروج جنبش صهیونیستی و تسلط استعماری انگلستان و فرانسه بر کشورهای فلسطین، اردن، عراق، سوریه و لبنان در سالهای بعد از جنگ جهانی اول میرسد. در صورتی که دوره جنگ سرد و تاریخ رقابت دو بلوک شرق و غرب بعد از پایان جنگ جهانی دوم آغاز شد، تقسیم و تنظیم فلسطین توسط سازمان ملل متحد در سال 1947 که به پدیده بحران جاری خاورمیانه هویت و مضمون داد و نیز حمله نظامی آمریکا به عراق در سال 2003 که به این پدیده بود جهانی و فراگیر داد، هیچ کدام در متن و بطن اختلافات کهن مذهبی و یا در چارچوب جنگ سرد رخ ندادند. پس اگر اختلافات کهن مذهبی و یا فعل این فعالات دوره جنگ سرد نمیتوانند علت ریشه‌ای و اصلی بحران جاری خاورمیانه باشند، پس این بحران معلول چه عواملی است؟ من در این صحبتم بحران جاری خاورمیانه را در چارچوب پروژه زمانی آمریکا مورد بررسی قرار میدهم و سپس به چند و چونه خواسته های مردم عراق که قربانیان اولیه پروژه جهانی آمریکا در خاورمیانه محسوب میشوند میپردازم.
بله.
اگر اجازه بدید در مصاحبه این شب خودمون یا امروز خودمون من به پیشینه بحران عراق بپردازم و در هفته های آینده به زنبنی ها و نتیجه گیری ها و خواسته های مردم عراق میپردازیم.
خواهش میکنم بفرمایید.
من صحبت میکنم از پیشینه بحرانی که امروز به اسم بحران زنگ عراق سراسر جهان معروف شده و مردم واقعا شب و روز این مسئله رو تعقیب میکنن و ببینن که بالاخره سرنوشت بحران خاورمیانه که امروز مشخصا با زنگ عراق تعیین و تعریف میشه به کجا میرسه.
بله.